شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. در یک روز تعطیل جمعه در کنار شما هستم. 12 روز از دی ماه 1404 سپری شده و البته یک هفته از اعتراض هایی که از شنبه گذشته آغاز شد و از یک شنبه گذشته تصدیق میکنم از یک شنبه گذشته آغاز شد و امروز به جمعه رسیدیم که تقریبا میشه گفت یک هفته، یعنی اگر به تقویم نگاه کنیم حالا کم و بیش ازش گذشته و وارد مراحل دیگری شده، از جمله اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم از معترضان ایرانی حمایت کرده که در این برنامه خبری و تحلیلی قطعاً به اون نگاه بیشتری خواهیم داشت. اما پیش از اینکه ادامه بدیم برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 رو، بریم سراغ خبرها با جمشید زند.
با سلام. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی کوتاه در شبکه اجتماعی ترو سوشال حمایت خود را از تظاهرات صلح‌آمیز مردم در ایران اعلام کرد. در این پیام آقای ترامپ به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته است اگر حکومت ایران به تظاهرات صلح‌آمیز مردم شلیک کند و معترضان را با خشونت به قتل برساند، ایالات متحده برای نجات جان آنها اقدام خواهد کرد. به گفته وی آمریکا آماده اقدام عملی است. در نخستین واکنش به این پیام دونالد ترامپ، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز جمعه ادعا کرد که با موضع‌گیری مقامات اسرائیلی و ترامپ پشت صحنه ماجرا روشن شد. به گفته آقای لاریجانی جمهوری اسلامی مواضع کسبه معترض را از عوامل تخریبگر جدا می‌داند و ترامپ باید بداند دخالت آمریکا در این مسئله داخلی برابر است با به هم ریختگی کل منطقه و حتم منافع آمریکا. دور تازه اعتراض‌های سیاسی اقتصادی در ایران روز پنجشنبه وارد پنجمین روز خود شد. ویدیوهایی که به دست رادیو فردا رسیده نشان می‌دهد دامنه اعتراض‌ها به چندین شهر در استان‌های لرستان، چهارمحال بختیاری، همدان، فارس، اصفهان و مازندران گسترش یافته است. شامگاه پنجشنبه نیز گزارش‌هایی از تجمع‌های اعتراضی در همدان، کرج، شیراز و قم منتشر شد. همزمان خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 17 نفر در حمله به مقر نیروی انتظامی در شهر ازنا در استان لرستان خبر داده است. به گزارش فارس حوالی ساعت 18 به وقت محلی گروهی از معترضان در تجمع اعتراضی مردم در ازنا به مرکز پلیس این شهر حمله کردند. بعد از ظهر پنجشنبه نیز خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تایید اعتراضات در لردگان در چهار محال بختیاری با اشاره به وقوع درگیری در این شهر به نقل از یک منبع آگاه از کشته شدن 2 نفر خبر داد. مقامات امنیتی و سپاه پاسداران هم کشته شدن امیر حسام خدایاری فرد در اعتراضات روز چهارشنبه در کوهدشت در استان لرستان را تایید کرده و او را یکی از اعضای بسیج معرفی کردند. اما شماری از نهادهای حقوق بشری میگویند این جوان 22 ساله یکی از معترضان بود و از طرف نیروهای امنیتی کشته شده است. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مردم ایران خواست متحد بمانند و بر روی هدف متمرکز شوند. در این پیام رضا پهلوی با اشاره به تظاهرات‌های اعتراضی چند روز اخیر در شهرهای مختلف ایران خطاب به مردم گفته است شما در حال تاریخ سازی هستید، تاریخی که با شجاعت، همبستگی و اراده یک ملت برای بازپسگیری کشورش نوشته می شود. در بخشی از این پیام هم از مردم خواسته شده یاد کشته شدگان را در ایران و سراسر جهان گرامی بدارند تا نشان دهند راه و هدفشان راه و هدف همه است و تا روز آزادی ایران ادامه خواهد داشت. در برخی ویدیوهای منتشر شده از تظاهرات‌های اعتراضی چند روز اخیر شماری از معترضان شعارهایی در حمایت از رضا پهلوی سر می دهند. رئیس سازمان برنامه و بودجه تأیید کرده است که هنوز مشخص نیست پرداخت یارانه 700 هزار تومانی چه زمان و با چه سازکاری اجرایی خواهد شد. به گفته حمید پور محمدی همکنون بحث اصلی بر سر اصلاحات اقتصادی و نحوه استفاده بهینه از منابع محدود کشور است که آیا این منابع صرف تأمین کالاهای اساسی شود یا در قالب عرضه ترجیحی تخصیص یابد. آقای پور محمدی با اشاره به تجربیات گذشته گفته است پرداخت عرضه ترجیحی در مسیر تخصیص تا رسیدن به مصرف کننده نهایی به تدریج کاهش اثرگذاری پیدا می کند و بخش قابل توجهی از آن به دست مردم نمی رسد. به همین دلیل به گفته او مذاکراتی در جریان است تا به جای پرداخت یارانه به واسطه ها حمایت ها مستقیماً به حلقه نهایی یعنی مردم منتقل شود.
جمشید زند تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. شما میتونید رادیو فردا رو به صورت زنده هم اکنون از طریق شبکه پیامرسان تلگرام، یوتیوب ما و همچنین از طریق ماهواره و پایگاه خبری رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com دنبال کنید. در کنار ما باشید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
همونطور که در ابتدای برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 هم گفتم، پنج روز همکارانم هم به من گفتن که 5 روز از یک شنبه آغاز شد. البته شنبه زمزمه اعتراض ها به گوش می رسید، در خبرها هم منعکس شده بود، اما اعتراض ها به صورت گسترده اون چیزی که دیده شد و خبری شد و رسانه‌ای شد برمی گرده به روز یک شنبه به دنبال نوساناتی که در قیمت ارز و طلا شاهدش بودیم و نخستین بار هم در مرکز تهران این اعتراض ها دیده شد و رفته رفته گسترش پیدا کرد به شهرهای دیگه و همچنین روستاهای کوچکتر و به هر حال با خودش مسائل رو به دنبال داشت، تا اینکه امروز شاهد این بودیم که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال واکنشی رو نشون داد و از معترضان حمایت کرد. اما این حمایت به هر حال حمایت خاصی بود که بیشتر به اون خواهیم پرداخت در کنار ایلیا جزائری همکارم که در استودیو حضور داره تا بیشتر برای ما بگه که آقای ترامپ دقیقاً به چه چیزی اشاره کرد.
بله، محمد رئیس جمهور آمریکا هم طور که گفتی در شبکه اجتماعی خودش تو سوشال پستی منتشر کرد ساعتی پیش و اعلام حمایت کرد از معترضان در ایران و هشدار داد به مقام‌های جمهوری اسلامی که اگر به معترضان مسالمت آمیز مسالمت جو شلیک صورت بگیره آمریکا به کمک اونها خواهد اومد. آقای ترامپ نوشته اگر ایران به معترضان مسالمت جو شلیک کند و آنها را به شکل خشونت آمیز بکشد که عادتشان همین است، ایالات متحده به کمک آنها خواهد آمد، یعنی به کمک معترضان، و تاکید کرده که ما مسلح و آماده اقدام هستیم. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. در پی این پیامی که آقای ترامپ منتشر کرده، آویگدور لیبرمن رئیس حزب راستگرای اسرائیل خانه ما یا اسرائیل بیتنا هم واکنشی نشان داد و گفته اگر ایالات متحده دست به اقدام نظامی علیه ایران بزنه اسرائیل در اون شرکت خواهد کرد. البته مقام های دولت کنون هنوز واکنششون ندارن. این یکی از چهره های شاخص در سیاست اسرائیل هست که این واکنش رو داده. وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفته که اعتراضات اخیر ایران نشانگر خشم مردم از شکست های دولته. در پاسخ کتبی که وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا داده تأکید شده که فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت، زیرا به گفته وزارت خارجه آمریکا این برای دهها حکومت جمهوری اسلامی برای حمایت از گروه های مردم و گروه های تروریستی نیابتیش داره هزینه میکنه، اما مردم ایران از این حمایت ها محروم هستند. اینها عمده واکنش های بین المللی هست که به ویژه از سوی آمریکا هست که ما شاهدش بودیم تا اینجای کار.
ایلیا، بذار برگردیم به موضع‌گیری هایی که در بین گروه های سیاسی و شخصیت های سیاسی بوده که خب موضع‌گیری های متفاوتی رو دیدیم. حالا شاید مثلا برجسته ترین موضع‌گیری مربوط می شد به شاهزاده رضا پهلوی که او هم در این میون موضع‌گیری هایی رو داشته تا این لحظه.
بله، شاهزاده رضا پهلوی در پستی که امروز منتشر کرد خواستار متحد ماندن مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در داخل کشور شد. آقای پهلوی در پیام خودش در شبکه ایکس به ادامه اعتراض ها در مناطق مختلف از لرستان، چهارمحال بختیاری، اصفهان تا کرمانشاه و ایلام گرفته تا خوزستان و فارس و همدان به این منطقه اشاره کرده و گفته که مردم که این اعتراض ها تاریخی است و مردم با شجاعت دارن این اعتراض ها نشون میدن و خواستار این شده که همبستگی و اراده یک ملت برای پاسگیری کشور داره نوشته میشه. آقای پهلوی یک روز پس از همین پیامی ویدیویی منتشر کرد که در اون از مردم خواست در خیابان ها بمانن.
نیاز به همبستگی هرچه بیشتر و حفظ خیابان هاست. بنابراین از شما میخواهم در روزهای آینده از هر فرصتی استفاده کنید برای گسترش این حرکت.
محمد بنیاد نرگس محمدی هم بیانیه منتشر کرد که در اون در واکنش به دور تازه اعتراضات تاکید کرده که سکوت دیگر جایز نیست، در کنار مردم ایران خواهیم ایستاد. اشاره کرده این بیانیه که به شاهد گلوله گاز اشکاور و ضرب و جرح معترضان بودیم و گفته اینها داره جان معترضان بیدفاع رو هدف قرار میده، از این رو سکوت جایز نیست و خواستار اعتراض به اقدام برای مقابله با این خشونت‌هایی شد که علیه مردم داره صورت میگیره. تعدادی جمعی از وکلای مدافع در استان فارس از کان وکلا استعفا دادن در اعتراض به سکوت کان وکلا در برابر این آنچه که داره روی میده، برخورد خشونت آمیز با معترضان و سرکوب مردم، و انتقاد کردن در بیانیه خودشون از بی‌طرفی که داره، از سکوتی که کان وکلا داره انجام میده. برای چندمین بار هست که در کنار مردم نمی ایسته، که این در حوزه وکالت در ایران خب یک اتفاق کم سابقه ای هست. اما جعفر پناهی فیلمساز ایرانی هم از مردم خواسته که در خیابان‌ها بمانند، در پیامی که در شبکه اینستاگرام منتشر کرده گفته این خیزش اراده ایست که تصمیم گرفته از بماند، پیش برود و تاریخ را پیش ببرد.
ایلیا، برگردیم به خود اعتراض ها. خب من یک اشاره کردم که به هر حال اعتراض ها جرقه های اولیش شنبه شب زده شده بود، اما آنچه که ما دیدیم یک شنبه بود که گسترده تر شد، و پس از اون در حالی که به هر حال در پایتخت اعتراض ها کمی فروکش کرده بود، ما شاهد این بودیم که در دیگر نقاط ایران این اعتراض ها آغاز شد. الان تجمع پراکندگی اعتراض ها و جغرافیاش دقیقاً به چه صورتیه؟
محمد، الان هنوز اول روزیم، به خاطر که عمده اعتراض ها از بعد از ظهر شروع میشه و در ساعت های شب اوج میگیره. ما مثلا تصاویر منتشر شده امروز در مورد اعتراض های در زاهدان بخش از تهران، اما شاید بهتر باشه الان به اعتراض های شب گذشته بیشتر توجه کنیم که اعتراض هایی در بعضی از مناطق شدید بود. در تهران همچنان اعتراض وجود داشت، در میدان میوه تربار اعتراض از اونجا شروع شد و در بخش از تهران ادامه پیدا کرد. اما در بابل هم شاید اعتراض هایی بود، اعتراض های شبانه، این که در اونها از جمله شعارهایی برای حمایت از شاهزاده رضا پهلوی دادن و برای سرنگونی جمهوری اسلامی هم شعار دادن در بابل. اعتراض های در عراق هم شاید اعتراض های نسبتاً بزرگی بودیم، اعتراض معترضان در عراق علیه مقام های جمهوری اسلامی و به ویژه شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار دادن. شهر قم، خب شهر مذهبی قم که یکی از مراکز حکومتی هست در ایران، شاهد درگیری هایی بین معترضان و نیروهای امنیتی در بخشای از شهر بودیم. اعتراض هایی که تا پاس از شب ادامه پیدا کرد و با بعضی از شعارها همراه شد. بله، اینها علاوه میشه بر اعتراضهای در بعض مناطق لرستان، به ویژه در لردگان شاید اعتراضهایی بودیم برای چندمین روز پیاپی، و بعضی دیگر از مناطق ایران در شمال و جنوب اعتراضهایی که به مرور با رسیدن به روز پنجم گسترده شد.
اما بذارید یک نگاهی هم خیلی کوتاه بکنیم و گذرا به واکنش هایی که از سوی مقام های جمهوری اسلامی شاهد بودیم به صحبت های دونالد ترامپ. اگر که بعد نیست یک نگاهی هم به این واکنش‌ها بکنیم که مهمترینش فکر می‌کنم مربوط به علی لاریجانی بود.
بله، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیتی ملی ایران در شبکه ایکس موضع‌گیری کرده و از پیام آقای ترامپ گفته که این سخنان و واکنش‌ها پشت به گفته او پشت صحنه اتفاقاتی رو داره نشون میده که ایران شاهدش هست. البته اون از بعضی الفاظ استفاده کرده، عوامل تخریب صحبت کرده، از اقتصاد صحبت کرده، البته تلاش کرده که بین اعتراضات بازار و دیگر اعتراضاتی که مردم دارن علیه حکومت انجام میدن توافق قائل بشه، اونها رو اعتراض مدنی بدونه، ولی اعتراضات مردم رو اغتشاش داره مینامه و هشدار داده به ترامپ و گفته که اگر آمریکا بخواد اقدام بکنه که این ماجراجویی خواهد بود و مردم آمریکا باید مراقب جان سربازان خودشون باشن. علی شمخانی مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی هم صحبت اشاره کرده به این ماجرا، واکنششون داده و گفته این صحبت‌های آقای ترامپ مداخله گری است که به بهانه امنیت ایران داره انجام میشه و گفته اگر این اقدام انجام بشه ایران پاسخ پشیمان کننده خواهد داد به اقدام احتمالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزیری همکارم که در استودیو حضور داشت. نگاهی کردیم به آنچه که تا این لحظه گذشته در ارتباط با اعتراض‌هایی که از یک شنبه شاهدش بودیم و امروز وارد پنجمین روز خودش شده و همچنان ادامه داره این اعتراض‌ها و واکنش‌های بین‌المللی و داخلی گسترده‌ای رو هم به همراه داشته. شنوندگان رادیو فردا هم نظراتشون رو برای ما نوشتن. احسان می‌نویسه تا بوده اعتراضات رو، البته خطاب به آقای لاریجانی، تا بوده اعتراضات رو نسبت دادید به آمریکا و اسرائیل، تا اعتراضات رو سرکوب کنید. نگونی از رگ گردن به شما نزدیکتره. و شنونده که خودش رو جیمی معرفی کرده گفته طبق احکام دین اسلام و قانون اساسی و قوانین بین المللی اعتراض مسالمت آمیز حق هر شهروند است و وظیفه دولت و نیروهای امنیتی حفاظت از معترضان است. ترامپ هم خواستار همین بود. اما در اینجا همراه هستیم با سعید بشیرتاش، فعال سیاسی. آقای بشیرتاش هم اکنون ما رو از کالیفرنیا لس آنجلس همراهی میکنند. سلام میکنم آقای بشیرتاش بهتون، با اینکه به هر حال دیر وقت هم هست در آمریکا. صحبت آقای ترامپ رو حتما شما ملاحظه کردید، واکنشی که آقای لاریجانی داشت و همچنین آقای شمخانی تا این لحظه به صحبت های رئیس جمهور آمریکا. در کل اونطور که به نظر میرسه البته آقای لاریجانی به نوعی تلاش میکنه که بین دو گونه از اعتراض ها تفاوت قائل بشه، اما به هر حال به نوعی نسبت میده ماجرا رو به آمریکا و اسرائیل. شما چگونه نگاه میکنید؟ آیا صحبت های آقای ترامپ میتونه راهگشا باشه برای معترضان؟
صحبت های ترامپ میتونه بسیار تعیین کننده باشه در نبردی که بین ملت ایران و جمهوری اسلامی سالهاست برقراره. جمهوری اسلامی بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران رو در سال 98 کرد، در آبان 98، در هزار خیزش ملی 1401 صدها تن از شهروندان بیگناه، کسانی که به صورت مسالمت‌آمیز در خیابان‌ها تظاهرات می‌کردند رو کشت، و همینطور در سال 96 پیش از اون. اصولا یک رژیم سرکوبگریه که کوچکترین حقی برای شهروندان ایرانی برای ابراز نظر یا تجمعات قائل نیست و به شکلی یک ملت رو به اسارت گرفته. مردم ایران هنوز سوگوار نیکاها، سیاوشها، کیانها، حدیثها، پویاها، پویاها، غزالها و هزاران تن دیگر هستن که بیگناه کشته شدن توسط جمهوری اسلامی. اگر ترامپ برحال این به هشدار رو داده به جمهوری اسلامی، طبیعتاً مردم ایران استقبال میکنند از این هشدار ترامپ، برای اینکه خطر همتری شاید داشته باشن برای اینکه بتونن وارد خیابان بشن و بگن چه چیزی رو میخوان.
شما به عنوان یه فعال سیاسی آقای بشیرتاش این موضوع رو به فعال نیک میگیرید چون این حمایتی رو، یا فکر میکنید این حمایت میتونه خطراتی رو هم به دنبال داشته باشه برای اعتراضات و برای معترضان؟
نه، من فکر میکنم بسیار بسیار مثبت هستش. جمهوری اسلامی که میکنم الان بسیار محتاط باشه در کشتار شهروندان ایرانی در خیابان‌ها، چرا که میدونه که اگر آمریکا بخواد اقدامی علیه کسانی که این کشتارها رو انجام میدن مرتکب بشه، من گمان کنم جمهوری اسلامی به پایان کار رسیده. این تهدیداتی هم که میکنن که ما پاسخ میدیم در سطح منطقه و منطقه رو برهم میزنیم، بیشتر حالت بلوفی داره که واقعا این قبلا سلامی و دیگر فرماندهان سپاه هم میدادن. اصلا من فکر میکنم کار به اونجا نرسه. در صورتی که مردم زیادی وارد خیابان ها بشن و کشتار جدی توسط جمهوری اسلامی صورت بگیره، اگر آمریکا اقدامی بکنه من گمان می‌کنم پایان جمهوری اسلامی خواهد بود و سریعاً فروپا خواهد پاشید.
سپاسگزارم از شما سعید بشیرتاش، فعال سیاسی که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کردن در این لحظه. و هم اکنون به آلمان می‌ریم و همراه می‌شیم با مهران براتی، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان. آقای براتی بهتون سلام می‌کنم. صحبت‌های آقای ترامپ به نظر شما تنها یک هشدار یا می‌تونه واقعاً عواقبی رو هم در پی داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟ و شرایط به طور کل الان با این اعتراض‌ها و هشداری که دونالد ترامپ میده به چه سمتی خواهد رفت؟ ضمن اینکه ما واکنش تا اینجا علی لاریجانی رو هم داشتیم در سطح عالی و همچنین آقای شمخانی رو.
بله، حدس و گمان عمومی بر این بوده که اسرائیل در ماه ژانویه حمله مجددی به جمهوری اسلامی رو آغاز خواهد کرد و سفر آقای نتانیاهو با آمریکا، گفتگوهایی که با آقای ترامپ داشتن، برصد علائمی از این داشته که آقای ترامپ مجاب بشه به تایید این حمله. الان اون چی که آقای ترامپ اعلان کردن در حقیقت بازگویی هدف مشترکی است که اسرائیل و آمریکا در این رابطه دارن. این که میگن هدف مشترک این است که ببینید، کشور اسرائیل یک کشوری است بقایت کوچک، کل مساحت اسرائیل 1/5 استان اصفهان ایرانه، یک کشور کوچکی که ضربه پذیر به ویژه میتونه از طرف موشک‌های جمهوری اسلامی واقعا ضربه پذیری بسیار عظیمی پیدا بکنه و خطر بسیار بزرگی این کشور رو تهدید میکنه، منتظر نخواهد ماند که همچین مسئله انجام بگیره. به همین دلیل هم خب الان این جنبشی که در ایران آغاز شده، پیامکایی که موساد میفرسته و میگوید مردم در خیابان بمانید، ما در میدانی، الان هم آقای ترامپ حرف مشابهی رو میزنن، به نظر من هشداری است به جمهوری اسلامی که در حقیقت سقوط نظام جمهوری اسلامی که آغاز شده، اگر حکومت بخواد جلو این سقوط رو بگیره باید به نحوی خیال آمریکا و اسرائیل رو راحت بکنه از اینکه هیچ خطری اسرائیل رو دیگر تهدید نمی‌کنه و این جواب رو جمهوری اسلامی نمیتونه به آمریکا و به اسرائیل بده. به همین دلیل هم به هر دلیلی که آقای ترامپ الان این مسئله رو اعلان کردن، میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که باید یه تصمیم اساسی بگیره، دست از سرکوب مردم برداره و در ضمن در صحنه بین‌المللی هم یک کشور عرفی بشه، دست از ماجراجویی و خاص نابودی کشوری مثل اسرائیل رو از سر دور کنه.
آیا براتی مثلا... فکر میکنید صرفاً خواست اسرائیل همین هست، یعنی که تهدیداتی که از جانب جمهوری اسلامی متوجهش هست رو دفع کنه، یا اسرائیل خواسته‌ای فراتر از این داره و ضمناً چنین پیامی و اعلامش از طرف رئیس جمهور آمریکا آیا میتونه کمک کنه به معترضان و حالا اصلا به بنیانهای جامعه مدنی ایران که بتونه در برابر سرکوب تاب‌آوری بیشتری داشته باشه؟
بله، همه اینها با هم هستند و درست هست، یعنی حدس و گمان اشاره‌ای که شما میکنی در اصل درست هست، اما در نظر داشته باشید که سندکام به عنوان یکی از ستادهای فرماندهی کل نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی، الان در عربستان سعودی، در قطر، در امارات عربی، در ترکیه، در عراق و حتی در سوریه حضور دارند. کشوری مثل ایران، نظام جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که حالا دبیر امنیت ملیش میاد تهدید متقابل میکنه که سربازان آمریکایی در خطر خواهند بود. کجا میخواد جمهوری اسلامی سربازان آمریکایی رو مورد خطر قرار بده؟ بنابراین الان وقتی خطری متوجه به اصطلاح سربازهای آمریکایی در این منطقه بشه و تهدیدی که انجام گرفته، از اون طرف شورشی که در ایران انجام گرفته، خب به ایالات متحده آمریکا این پیام رو میرسونه که بله، الان جمهوری اسلامی شرایط سقوطش آماده تر از پیش هست، مردم هم به خیابان ها آمدن، این تهدیدات هم از طرف جمهوری اسلامی علیه اسرائیل انجام گرفته در طول زمان، اون جنگ 12 روزه به پایان نرسیده، الان زمان مناسبه که این جنگ به پایان برسه. در ضمن به طور جانبی به عنوان یک مسئله‌ای که در به اصطلاح به طور جانبی میتونه به کمک مردم ایران بیاد، این هست که جمهوری اسلامی وارد یک درگیری بیرون از صحنه ملی خودش بشه. دیگه تمام نیروهای سرکوبش رو نمیتونه متوجه سرکوب ملت ایران بکنه. این به اصطلاح اینها رو همه به همه رو با هم در نظر گرفت، ما به اصطلاح یک جنبه از مسئله رو نداریم که فقط الان گویا آمریکا تهدیدی کرده و اسرائیل تهدیدی کرده بوده، الان جمهوری اسلامی در مقام دفاع هست، حالا میخواد به سربازان آمریکایی در منطقه حمله کنه که ایالات آمریکا صرف نظر کنه از اقداماتی که در نظر داره. همه اینها غیر ممکن شده. یعنی ما با یک نظامی الان روبرو هستیم که هیچ گونه سیاستی نه در صحنه ملی داره نه در صحنه بین‌المللی داره، هم از نظر داخلی تهدیده هم در صحنه بین‌المللی مورد تهدید قرار گرفته و ناتوان از پاسخگویی است، چون فروپاشی نظام از درون آغاز شده. ما دیگر یک نظام یک پارچه رو نداریم که یک پارچه پاسخگو بخواد بشه به اسرائیل و یا به آمریکا. شکاف‌های درونی درون سپاه پاسداران، ارتش، بیت رهبری، همه اینها قابل مشاهده هستند. بنابراین فکر میکنم اگر آمریکا هم چی خیالی هم داشته، الان برای آمریکا فکر میکنم تشخیص میدن بهترین موقعیت اکنونه که تعیین تکلیف بشه با جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین المللی که از آلمان ما رو همراهی میکردند. ایلیا جزیری همکارم اینجاست، یک نگاه خیلی کوتاه ایلیا انجام بدیم به مسئله کسانی که جان خودشون رو از دست دادن در این اعتراض ها و بعد ادامه بدیم با یک موضوع اقتصادی که مرتبط با همین اعتراض ها.
بله محمد، بنابر گزارش ها بین 6 تا 7 نفر تا الان کشته شدن در مناطق مختلف. امیر حسین خدایاری فرد هست، نوجوانی که در کوه دشت اوسان لرستان کشته شده. اول رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران این جوان رو یک بسیجی اعلام کردن که توسط معترضان کشته شده، اما امروز که مراسم تشییع جنازه‌اش بود خانواده‌اش از پشت بلندگو میگفتن که این بسیجی نبوده. قبلا هم گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر فشار نیروهای امنیتی بر خانواده امیر حسین خدایاری فرد برای اینکه بگن که بسیجی بوده که در راه حمایت از نظام جمهوری اسلامی کشته شده. داروش انصاری بختیاریوند 27 ساله هست، ساکن فولادشهر اصفهان که از جمله کشته شدگان هست و مراسم تشییع جنازه‌اش و خاکسپاریش امروز برگزار شده و همراه با نواهای محلی و حضور گسترده مردم. سجاد والامنش و احمد جلیل از لردگان هستند. سجاد والامنش 28 ساله و احمد جلیل 21 ساله هستند و شما دیگر از کسانی که هنوز اطلاعات کاملی ازشون وجود نداره.
سپاسگزارم ایلیا جزائری. و اما دلار 28500 تومانی دیگر به کسی نمیدهیم. این صحبت های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، صحبت از تک نرخی شدن دلار در شرایطی که آغاز اعتراض ها و دلیل اعتراض ها هم نابسامانی های وضعیت بازار ارز بود. همراه میشیم با مهدی قدسی، کارشناس مسائل اقتصادی در اتریش. آقای قدسی بهتون سلام میکنم. اجازه بدید از همینجا شروع کنیم که آقای پزشکیان، آقای همتی، حالا تغییراتی که در بانک مرکزی رخ داده و آن چیزی که در ذهن اینها میگذره با توجه به اتفاقاتی که از دوره آقای احمدی نژاد ما شاهدش بودیم، این چند نرخی شدن ارز و ارز ترجیحی، چه فرمول اقتصادی رو میخوان پیش ببرن که واقعا دلار تک نرخی بشه و به قیمتی برسه که آقای پزشکیان داره میگه؟
منم درود و عرض ادب دارم آقای زرقامی عزیز، برای شما و شنوندگان محترم. خب این سیاستیه که هر چند وقت یه بار اجرا میشه. زمان آقای رئیسی 1401 این سیاست مجدد اجرا شد و تک نرخی شد برای چند ماه، یعنی ارز 4200 تومانی جهانگیری رو اومدن برداشتن به خاطر همین که این فسادزا بود، یعنی دو نرخی بودن فسادزاست، به این شکل که کسانی که میخوان وارداتی رو انجام بدن میان ارز 4200 تومانی میگیرن ولی میان اون کالاها رو به عرض بازار میان میفروشن در بازار و تزریق میکنن، که خب این باعث میشه که اونها از طریق این فساد، کسانی که این کار رو میکنن پول عایدشون بشه و از طرف دیگه ارزهای ذخایر ارزی دولت کاهش پیدا میکنه و از طرف دیگه هم ارزش قیمتهای کالای وارداتی افزایش پیدا میکنه. خب اینا میخوان این در زمان آقای رئیسی این 4200 تومان برداشته شد و بعد از چند ماه که قیمت یک سری از کالاهای وارداتی مثل مثلا روغن، گوشت، گندم، خیلی چیزای دیگه بیش از 100% یا حتی 200% افزایش قیمت پیدا کرد، اینا مجبور شدن دوباره باز یک ارز ترجیحی جدید رو معرفی بکنن و اون هم 28500 تومان بود. خب از اون موقع تا الان این ارز ترجیحی 28500 تومان موجوده و یک ارز دیگه هم هست تقریبا 70000 تومان برای کالاهای دیگه. خب
یعنی همون تالار اول و دومه؟
بله بله. و اینا میخوان اینا رو بردارن و خب ارز وارداتی به همون 140000 تومانی که الان بازار تعیین کرده برسی.
خب اول باید به هر حال یه ارزآوری وجود داشته باشه دیگه. دولت میخواد این ذخایر ارزی خودش رو چگونه تأمین کنه که به اینجا برسه؟ یعنی اون فرموله چه خواهد بود با توجه به تحریم‌های سرسختانه‌ای که الان داره اعمال میشه به ایران بعد از ماجرای اسنپ بک و مکانیزم یا سازوکار ماشه؟
بله، خب ایران همچنان مشکل داره از چند سال برای گرفتن ارزهای کالاهای صادراتیش مثل نفت، و خب به صورت یک سیستم تهاتوری میاد هر چیزی رو که صادر میکنه وارد میکنه و هیچ ارزی هم رد و بدل نمیشه، در صورتی که خیلی اون میزان ارزی که رد و بدل میشه به صورت قاچاق هست، با چمدون هست، با هواپیما هست، پشوانه طلایی هست، به جاش طلا وارد میکنن به جای اینکه ارز وارد بکنن. ذخایر ارزی همچنان محدوده، ذخایر ارزی خیلی در تنگنا قرار داره، برای همین هم هست که ارز به راحتی دچار نوسان میشه. کاهش ارزش ریال رو مشاهدهش بودیم در این یک سال اخیر، 100% در واقع دلار ارزشش افزایش پیدا کرده در ایران. این صرفا به خاطر همین محدود بودن ذخایر ارزی هست. کاری که اینا میخوان انجام بدن، چند روز پیش اخبارش اومد که و اون همینه که اینا میخوان صادرات رو انجام بدن و از طریق صادرات بتونن کریپتوکرنسی یا رمز ارز دریافت بکنن به جای اینکه ارز دریافت کنن. با وارد کردن رمز ارز شاید یک مقداری این کار رو انجام میدادن طی چند سال اخیر، ولی مثل که این کار رو میخوان با جدیت بیشتری توسط آقای همتی پیگیری بکنن، که درسته که نمیتونن ارز دلاری و دینار و ارزهای دیگه خارجی رو وارد کشور بکنن، ولی میخوان از طریق رمز ارز این کنترل رو برگردونن.
و فکر میکنید که واقعا اونطور که بعضی از روزنامه ها من دیدم نوشته بودن روز گذشته، مثلا عنوانشون این بود که پایان راند پاشی دلاری، واقعا میتونه آقای همتی این اون چیزی رو که تحت عنوان راند پاشی دلاری ازش صحبت میشه جلوشو بگیره؟ چون آقای همتی از دوره ابراهیم رئیسی هم به شدت انتقاد میکرد به روشی که داره در مورد مسئله دلار و ارز پی گرفته میشه.
ببینید اینها بازی سیاسی هست دیگه. اون زمان آقای همتی مخالفت میکردن برای حذف ارز ترجیحی و بعد از اینکه ارز ترجیحی جدید اضافه شد، آقای همتی به نیش دولت رئیسی خندید و خب دوباره مثل که میخواد همون سیاستی رو که قبلا تمسخر میکرده رو اجرا بکنه، فقط به خاطر اینکه الان وضعیت متفاوت شده. ارز پاشی و خب رانت ارزی از بین خواهد رفت، ولی اینها مجبور هست، همونطور که آقای پزشکیان هم گفت، اینها مجبور هستن که این کالاهای وارداتی رو سوبسید بدن، در نهایت یارانه بدن. سه راه وجود داره اینجا، یا اینکه اینها میتونن کالابرگ بدن بابت اون کالاهای وارداتی، مردم با کالابرگ بتونن اون کالاهای وارداتی رو با قیمت پایین‌تر دریافت کنن، که خب در نهایت باعث میشه که یعنی یه قیمت بیشتری در بازار هست به خاطر این افزایش ارزش ارز، و خب کالای وارداتی سوبسید دار با قیمت پایین‌تر به مردم داده میشه. خب این هم رانت میاره، این هم فساد میاره. الان ما میبینیم که بنزین هم همینطوری داره فروش میشه و باعث میشه که بنزین به خارج صادر بشه به صورت غیرقانونی. این یکی از راهاش هست. دو راه دیگه هم که وجود داشته باشه، یک راه دیگه‌اش این هست که زمانی که آقای رئیسی این کارو انجام داد، میان پول بدن به مردم، پول نقد بدن به مردم، اون هم مشکل زا هست. یعنی اون باعث میشه که تورم افزایش بیشتری پیدا بکنه و این یارانه و سوبسیدی که به مردم میدن کاهش پیدا بکنه.
یعنی در اصل آنچه که اتفاق میفته در حوزه ارز اگر بخوایم خیلی خلاصه جمع‌بندی کنیم چون وقتمون هم رو پایانه، تأثیر خاصی در وضعیت معیشت و سفره شهروندان ایرانی نخواهد داشت.
درسته. تنها کاری که میکنه اینه که اون فساد رانتی ارز رو کاهش میده، ولی یک فساد رانتی دیگه یارانه‌ای بعد از اون به وجود میاد. دقیقاً همین مشکلی که الان دارن. اون راه سومی که می‌خواستم بگم، راه سوم اینه که اون کالاهای تولیدی نهایی رو، انتهای زنجیره ارزش رو، اون رو میخوان یارانه بدن که فرقی نداره با این که الان بیان از ابتدای واردات اون یارانه رو بدن. یعنی بالاخره این مشکلات رانتی همچنان خواهد بود، قیمت ها افزایش شدیدی پیدا خواهد کرد و مشکلات معیشتی مردم حل نخواهد شد.
سپاسگزارم مهدی قدسی، کارشناس مسائل اقتصادی در اتریش. بیدرنگ بریم سراغ جمشید زنگ، یک نگاه خلاصه و کوتاهی داشته باشیم به خبرها و بازگردیم با شما و ادامه ساعت 14.
با سلام مجدد. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی کوتاه در شبکه اجتماعی تروث سوشال حمایت خود را از تظاهرات صلح‌آمیز مردم در ایران اعلام کرد. در این پیام آقای ترامپ به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته است اگر حکومت ایران به تظاهرات صلح‌آمیز مردم شلیک کند و معترضان را با خشونت به قتل برساند، ایالات متحده برای نجات جان آنها اقدام خواهد کرد. به گفته وی آمریکا آماده اقدام عملی است. دور اعتراضی اعتراض‌های سیاسی اقتصادی در ایران روز پنج شنبه وارد پنجمین روز خود شد. ویدیوهایی که به دست رادیو فردا رسیده نشان می‌دهد دامنه اعتراض‌ها به چندین شهر در استان‌های لرستان، چهارمحال بختیاری، همدان، فارس، اصفهان و مازندران گسترش یافته است. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مردم ایران خواست متحد بمانند و بر روی هدف متمرکز شوند. در این پیام رضا پهلوی با اشاره به تظاهرات‌های اعتراضی چند روز اخیر در شهرهای مختلف ایران خطاب به مردم گفته است شما در حال تاریخ سازی هستید. تاریخی که با شجاعت، همبستگی و اراده یک ملت برای بازپسگیری کشورش نوشته می شود. و رئیس سازمان برنامه و بودجه تأیید کرده است که هنوز مشخص نیست پرداخت یارانه 700 هزار تومانی چه زمانی و با چه سازوکاری اجرایی خواهد شد. به گفته حمید پور محمدی هم اکنون بحث اصلی بر سر اصلاحات اقتصادی و نحوه استفاده بهینه از منابع محدود کشور است که آیا این منابع صرف تأمین کالاهای اساسی شود یا در قالب عرضه ترجیحی تخصیص یابد. آقای پور محمدی با اشاره به تجربیات گذشته گفته است پرداخت عرضه ترجیحی در مسیر تخصیص تا رسیدن به مصرف کننده نهایی به تدریج کاهش اثرگذاری پیدا می کند و بخش قابل توجهی از آن به دست مردم نمی رسد.
جمشید زند و تازه ترین خبرها بود.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
یک حزب تازه تأسیس عهد ایران از جریان اصلاح طلبی و پس از شکست‌های انتخاباتی افت سرمایه اجتماعی، این حزب در نقطه تعیین کننده ایستاده. حزبی که خودش رو برآمده از نیاز به تداوم سیاست ورزی عنوان میکنه، چیزی که در این لحظه و این زمانه شاید بتونه بخشی رو به خودش جلب کنه و قطعا انتقادات بسیاری رو هم میتونه به خودش بخره. رویا کریمی مجد گفتگوی رو داشته با حسین رزاق، فعال سیاسی در آلمان، و درباره جایگاه حزب عهد ایران پرسیده.
اگر اصلاح طلبی رو به معنای رفرم در نظر بگیریم، حزب عهد یا این دوستانی که روزنگوش ها هستند و الان تشکیل یک حزب دادن، اینها رو میتونیم به عنوان رفرمیست های درون ساختاری در نظر بگیریم که نه به اون اصلاحاتی که از سال 76 مطرح شد پایبندی دارن، نه به اصلاحاتی که در کف خیابان با عنوان فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا مطرح شد در سالهای دوره اصلاحات و بعد اوجش رو ما در سال 88 دیدیم. این دوستان مسئله شون اینه که در سال 88 جنبش اصلاحات به بیراهه رفت و نباید وارد فاز خیابانی می شد و اساساً بزرگان این حزب و یا تئوریسین های این گروه میرحسین موسوی رو به عنوان یک خطاکار در نظر می گیرن که جنبش اصلاحات رو به بیراهه برد و به انحراف کشون و به تقابل با رأس جمهوری اسلامی برد. اون چه که بعد از اون اتفاق افتاد، اصلاح طلبان زندانی شدن یا اینکه به مرور حذف شدن از قدرت، این رو حاصل همون خطا میدونن که به سمت تقابل با آقای خامنه ای رفتن. نظریه ای که این دوستان در طی این سالها بهش رسیدن اینه که ما باید اعتماد آقای خامنه ای رو به عنوان رأس قدرت جلب بکنیم. با جلب اعتماد آقای خامنه ای بعد اقدام به یک اصلاحاتی بکنیم که شاید در پی اون اصلاحات وضع جامعه و وضع مردم هم کمی بهتر بشه. این حزب دقیقا در همون مسیر امروز تشکیل شده. مسئله‌ای که با در انتخابات مجلس با بیانیه روزنه گشایی خودشون رو مطرح کردن این دوستان، بعد در انتخابات ریاست جمهوری با آقای پزشکیان وارد شدن، در قدرت هم تونستن وزارتخونه‌هایی رو بگیرن یا معاونت‌هایی در وزارتخونه‌ها بگیرن و وارد قدرت بشن.
آقای رزاق، در حالی این حزب سیاسی اعلام موجودیت کرده که مردم در خیابان‌ها شعار مرگ بر دیکتاتور رو دارن سر میدن، در حالی که به گفته شما اونها قصد اولیه‌شون کسب اعتماد رهبر جمهوری اسلامی هست، نسبت این حزب و شاید حتی سایر احزاب رو با مردم شما چطور میبینید؟
ببینید، اون چیزی که این دوستان این روزها ازشون ما داریم میبینیم در قبال اعتراضاتی که در کف خیابان‌ها جاریه، به نوعی تعبیرهایی که کردن چهرهای شاخصشون این بوده که این اعتراضها وقتی که سایه جنگ بر سر کشور هستش و احتمال حمله اسرائیل، به نوعی پاسگل دادن به دشمن. خواستن که این اعتراضات نارضایتی‌ها فعلا فروکش بکنه، ازش حمایت نشه و دعوت میکنن به این که باید دندان بر جگر گذاشت برای اینکه شرایط بهتر بشه. ولی خب واقعیت اینه که اگر که واقعا ما بخوایم در نظر بگیریم، خب کشور ما که با نتانیاهو تضعیف نشده یا اینکه با حمایت بخشی از مردم از حمله اسرائیل تضعیف نشده، کشور ما با فرسایش اعتماد، با انسداد سیاست، با سرکوب امکان گذار از بی‌نظمی موجود تضعیف شده. در طی این سالهایی که این دوستان سعی می‌کردن مدام امید تزریق بکنن به جامعه و مردم رو در انتخاب‌های بین بد و بدتر بگذارن، این اعتماد اجتماعی از مردم سلب شده و ما الان با یک بحران عمیق اعتماد هم برخورد کردیم در جامعه که هیچ کدوم از چهره‌هایی که میتونستن تأثیر داشته باشن در داخل این روزها تأثیری ندارن. یک بخش عمده‌ای از این مسئله برمیگرده به همین دوستان که وارد قدرت شدن، فعالیتشون معطوف به این بود که کسب قدرت بکنن برای منافع شخصی، قومی، قبیله‌ای خودشون، نه برای خیر عمومی. دوم اینکه اینها درباره اعتراضات گفتن که شکاف اجتماعی، شکاف بین دولت و ملت با این اعتراضات بیشتر داره میشه. شکاف دقیقاً با خاموش کردن این صداها در طی این سالها، با توهین‌ها و تخریب‌هایی که این دوستان در خطاب قرار دادنشون به مردم انجام دادن شکل گرفته. اون چیزی که اینها میگن که بعد از جنگ 12 روزه یک نوع انسجامی درست شد، خب واقعیت اینه که انسجام که تحمیلی نیست که ما از بالا بگیم انسجام ملی به وجود اومده به وجود بیاد، ولی این رویا پردازی ها و این نظریه هایی که اینها به رأس حکومت دادن، به آقای خامنه ای دادن، باعث شد که مشکلات داخل رو نبینه، اون سکوت جنگ 12 روزه رو به نام انسجام ملی و به نام حمایت از نظام خودش قلمداد بکنه و امروز این شکاف هی عمیق‌تر بشه که می‌بینیم مردم وقتی به خیابان میان، اگر یک روزی مثلا در سال 88 بعد از 4 ماه مردم میگفتن جمهوری ایرانی و نه غزه نه لبنان سر میدادن، امروز همون ساعت اولی که در خیابان میان مرگ بر جمهوری اسلامی میگن و خب حالا شعارهایی هم برای ایدئال‌ها و آرمان‌هایی که در ذهن خودشون دارن به عنوان جایگزین آلترناتیو جمهوری اسلامی میدن. این دقیقاً برمیگرده به این عدم نکته سنجی و سیاستی که این دوستان گفتن که ما با کسب اعتماد به وجود بیاریم. کسب اعتماد از خودکامه دقیقاً شما رو میکنه مجیزگوی او و این دوستان الان تبدیل شدن به مجیزگوی دستگاه استبدادی جمهوری اسلامی.
نگاهی بود از حسین رزاق، فعال سیاسی در آلمان، در ارتباط با حزب تازه تأسیس عهد ایران که در چنین زمانه‌ای اعلام موجودیت کرده. اما در ادامه، این روزها بیش از گذشته دولت مسعود پزشکیان زیر ضرب منتقدهای خودش و حتی حامیانش قرار گرفته که اعتقاد دارن دولت کارآمدی لازم رو نداره. حامیانش متهمش میکنن که او ژنرال های اقتصادی و سیاسی خودش رو کنار گذاشته و در عوض افرادی در حد گروهبان از نیروی رقیب رو برای پست های مهم منصوب کرده. اما این ساختار در این لحظه به کدوم سو میره؟ وعید پوراستاد و نگاهی به بحران عقل و کارآمدی در دولت و حاکمیت ایران.
حاکمیت جمهوری اسلامی در یک گرداب بزرگ از بحران‌ها و ابرچالش‌ها افتاده است. گردابی که به واسطه ناکارآمدی همه ارکان و قوای کشور هر روز بیشتر در آن فرو می‌رود. آب نیست، سدها در حال خشک شدن هستند، فرونشست زمین بیشتر شده، برق خانه‌ها و کارخانه‌ها هر روز قطع می‌شوند. کشوری که در رده‌های نخست صادرکننده گاز و نفت جهان است، دچار مشکل انرژی شده. برخی از بانک‌ها در چاه ناترازی و بدهی‌های چند هزار میلیاردی افتادند. فقر گسترش پیدا کرده و مردم بخش زیادی از کالری غذایی خود را به سختی تأمین می‌کنند. در بخش از این بحران‌ها یا ابرچالش‌ها سوء مدیریت منابع، فساد، راندخاری و در یک کلام ناکارآمدی حاکمان را میتوان دید و در سایه همین ناکارآمدی آب و برق و انرژی هم اسراف میشود. حتی نفت و بنزین روزانه میلیون ها لیتر قاچاق میشوند، جنگل ها تخریب میشوند و تالاب ها خشک میشوند. هاشم اورعی استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با رسانه آزاد علت تمام این بحران ها را در یک بحران دیگر میبیند، بحران عقل.
مسئله ما تقابل با عقلانیته. وقتی که در قرن 21 ما برای رفع ناترازی برق نسخه استفاده از شمع و بادبزن و آفتابه میپیچیم، وزیر نیروی دولت 14 برای رفع ناترازی برق دست به دامن علما میشه. وقتی که وزیر نیروی دولت 12 با صدای بلند میگه نیمی از نیروگاه‌های کشور تاراج شدن، وقتی که مجلس با تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت میکنه و متعاقباً دولت ساعت کار مدارس و ادارات رو میکنه 6 صبح، ما اینا رو که کنار هم میذاریم به این نتیجه میرسیم که اصلا مسئله ما علم نیست، مسئله ما هوش طبیعی است که ظاهراً متاعی است بس کمیاب. و من از سر دلسوزی به جامعه ایران و به ملت ایران هشدار میدم و به دولت و به حکومت که ناخدا دلخوش این آبی آرام مباش، وای از آن لحظه که هنگامه طوفان بشود.
مقام های جمهوری اسلامی از طوفانی که این استاد دانشگاه هشدار میدهد قاعدتا میترسند. آنها تجربه اعتراض های خونین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سال های 88، 96، 98 و 1401 را دارند. سالهایی که حتی با همه مشکلات مردم به مراتب وضعیت بهتری از این لحظه داشتند و حالا حکومت به خوبی میفهمد شکل گرفتن اعتراضهای جدید این بار خشک‌تر را با هم میسوزاند. در سایه ناکارآمدی حاکمیت، مجلسی که عموماً با رأی زیر 10% مردم وارد مجلس شدند، اگر باری بر دوش ملت نگذارد، باری از آنها هم کم نمی کند. قوه قضاییه و نهادهای امنیتی هم هیچ تغییری در رویه خود در برخورد با منتقدان ندادند. دولت‌های برآمده از نظارت استصوابی ولایت فقیه نیز چون مشروعیت مردمی بالایی ندارند، کارآمدی چندانی هم ندارند. سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصاد سیاسی، در نشست اقتصاددانان با وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی هشدارهایی داده بود که امروز و بعد از گذشت تقریبا 2 سال هیچ تفاوتی در ماهیت موضوع رخ نداده است. اوضاعی که تشریح می‌کند با تغییر دولت بدتر شده است که بهتر نشده.
دولت اون مشروعیت و اون استحکام لازم رو برای پیشبرد اصلاحات بنیادی نداره و نمیتونه هر اصلاحی رو از مردم شروع کنه. الان بحرانی که ما دارو بوده، الان گازه، پس فردا شب عید بهتون قول میدم بنزینه، یه خورده هوا گرمتر شه برقه. اصلا اتحاد شوروی سر ناکارآمدی فرو پاشید، سرنگونی اتفاق نیفتاد. یه روز صبح بیدار شدن دیدن آب تو لوله نیست، برق تو سیم نیست، تاکسی تو خیابون نیست. آقا بریم بخون برید ببینیم یه بار دیگه اینا رو.
مسعود پزشکیان دائما از جهتگیری‌های رهبر جمهوری اسلامی سخن می‌گوید که باید دولت در همان مسیر گام بردارد، اما بخش زیادی از مردم اتفاقا با همین جهتگیری‌های حاکمیتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف اعمال می‌شود مشکل دارند. رهبری که ناکارآمدی و نزول ایران را در همه عرصه‌ها می‌بیند، اما باز هم می‌گوید که ما به قله نزدیک شده‌ایم. مردم در چند انتخابات گذشته با عدم مشارکت فراگیر خود به نوعی اعتراض خودشان را به این ناکارآمدی‌های حاکمیت اعلام کردند. آنها بر این باورند که جمهوری اسلامی امیدها، آرزوها و سرمایه‌های ملتی که می‌توانسته امروز در ثروت و رفاه و آرامش باشد را بر باد داده است. با این وجود مسعود پزشکیان هر بار تلاش کرده با بیان و جملاتی نصف و نیمه و ناقص راهکار رفع بحران‌های کشور را در دعوا نکردن و به تعبیر او گیر ندادن به یکدیگر فرو بکاهد.
یعنی هم موقعی که ما اومدیم دولت رو به دست گرفتیم، روز اول هنیه رو زدن پشت سرش، یعنی هر روز یه بلای سر ما آوردن و ما باید تو این بلا با این ناترازی ها و با این مشکلات و قطعا و مطمئنم اگر با هم بشینیم دست به دست هم بدیم اون اشکالات رو برطرف، با هم دیگه دعوا نکنیم، گیر به هم ندیم، چون اگه قرار باشه اشکالات رو بگیم همه ما اشکال داریم. یعنی من بخوام الان از صنعت و از تولید و حتی تجارت بگم، بلدم خیلی حرفا رو بگم. خب هست، همه جا یک گیرایی وجود داره. از دولت بگم گیر داریم، از مجلس هم بگیم گیر داریم، همه با هم این مشکل. حالا بیاییم اونا رو ول کنیم، آنچه که جهتگیری مقام معظم رهبری است، آنچه که ما باید دست به دست هم بدیم، با قدرت بریم به اون طرف.
هیچ کدام از قوای کشور عموما راه حلی راهبردی برای عبور از ابرچالش‌های کشور ارائه نمی‌دهند. کشور انگار شبیه به همان حرفای نصف و نیمه مسعود پزشکیان اداره می‌شود، بدون راهبرد مشخص. دولت تنها نقش آتش نشان را بازی می‌کند. جایی آتش می‌گیرد، آن را خاموش می‌کند و منتظر می‌ماند تا آتشی دیگر شعله بگیرد تا آن را فقط خاموش کند. مسعود نیری، اقتصاددان برجسته ایران، در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا می‌گوید ریشه اصلی بی‌عملی در سیاست خارجی و اقتصاد ایران نبود اجماع در سطح راهبردهای کلان است.
بخش بزرگی از نیروی نظام حکمرانی ما صرف خونسا کردن داخل خودش میشه، اصلا از چیزی بیرون نمیاد دیگه. یعنی به نظر من اصلا مسئله ما ترامپ نیست، مسئله خودمونی.
کشور در بحران تحریم و بن‌بست در سیاست خارجی و هسته‌ای گرفتار شده، اما دستگاه سیاست خارجی دولت و نیز دستگاه‌های حاکمیتی تصمیم گیر هر بار همان حرف‌های تکراری و انقلابی سابق را تکرار می‌کنند و هیچ ابتکار راهبردی و راه حل عملی برای خروج از بحران ندارند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، در گفتگو با رسانه آزاد:
بودجه کشور از نظر من باید تقسیم بر سه بشه، صرف ناکارآمدی، صرف فساد، صرف خدمت. تورم بزرگترین کاری که داره میکنه تو کشور همینه دیگه، یعنی مالیات پنهانی که میگیرن دولت‌ها از مردم، یا اینکه داره ارزش پول ملیشون رو میاره پایین و همینطوری سبد مصرفی مردم کاهش پیدا میکنه. افرادی که زیر خط فقر میرن مرتب دارن افزایش پیدا میکنن و این فاجعه در اتفاق میفته. پس یه بخشش اینه، یه بخشش اون ساختار پنهان قدرته که کسانی که دوست دارن به قدرت برسن با کسانی که دوست داشتن به ثروت‌های کلان برسن، اینا کم کم همدیگر رو شناختن و یه پیوندی برقرار کردن.
غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده سابق مجلس، در گفتگو با ایران 24 با اشاره به اینکه برخی وزرای کابینه پزشکیان نتوانستند انتظارات مردم را برآورده کنند، درباره ناکارآمدی دولت میگوید کابینه به شکل شرکت سهامی اداره میشود.
یک کابینه تشکیل شده شرکت سهامی، سه تا سهمیه اینه، دو تا سهمیه اونه، یکی سهمیه اینه، چهار تا سهمیه اون. شو کابینه تو چی دی؟ شرکت سهامی. توجه به طرفدارات نکردی، هوادارات نکردی، دینی که تو رو به اینجا رسون نکردی، این نتیجهشه. خانه تکانی در دولت الزامی است. بذارید با صراحت به شما بگم، باور بفرمایید 60% کابینه آقای پزشکیان قبول نداره.
در ایران رسانه‌های حامی دولت از جمله روزنامه سازندگی از مسعود پزشکیان انتقاد می‌کنند که چگونه تندروها با یک برنامه‌ریزی چند لایه، به تعبیر آنها ژنرال‌های دولت را از قطار پیاده کردند و به تعبیر این روزنامه گروهبان‌هایی را به جای آنها به درون دولت هل دادند. برخی از تحلیلگران سیاسی هم معتقدند در کابینه ای که وزیر خارجه نقش سخنگوی نیروی نظامی را بازی می کند، وزیر اطلاعات برخوردها با منتقدان را حتی سخت‌تر از دورهای گذشته کرده و یا وزرای زیربنایی و اقتصادی برنامه‌ای برای تغییر ساختارها ندارند، مسیر دولت و حاکمیت به ناکجا آباد خواهد رسید. حشمت الله فلاحت پیش، نماینده سابق مجلس، در گفتگو با اکو ایران:
یک سال اصلا برنامه پزشکیان پیش نمیره. یک سال های پزشکیانی که به عنوان تنش‌زدایی اومده بود دچار جنگ شد. خب اشتباه خودش بود. ایشون اومد شعاراشو، سیاستاشو، نیروهاشو از جناح رقیب گرفت. وقتی آقایون اومدن همه تیمشون رو گذاشتن کنار و آقای پزشکیان در کابینه خودش اقلیت شد، چگونه فکر میکنه سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجیش پیش میره؟ و بلافاصله بعد یک سال هم متهم شد به بنی صدر بودن، متهم به ناکارآمدی. خب در صورتی که نمیشه به اسم وفاق شما برنامهاتو بذاری کنار، رابطتو با مردم قطع کنی، بیای با گروهای قدرت ببندی، بعد یک سال هم گروهای قدرت تو رو عزمت نکنن بخوام بزنن زمین. یک سال های پزشکیان وقت مملکت رو کشت. از یک سیاستمداری که به ریاست جمهوری میرسه این همه ضعف کیاست نوبره.
ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، تورم هر لحظه بالاتر می رود، رشد سرمایه گذاری منفی و رشد اقتصادی کند شده و همه اینها در کنار دیگر انباشت مشکلات جامعه تأثیر خود را در حوزه اجتماعی گذاشته است. افزایش طلاق، خودکشی، سرقت، ضرب و جرم، موجی از خشونت‌های اجتماعی و ناامنی روانی جامعه را در پی داشته است. و حالا حاکمیت باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد همین راه رفته را با همه تبعاتش برود یا دست به تصمیم سخت می‌گیرد و تغییر بنیادین در فکر و رفتار خود می‌دهد.
گزارشی از وحید پوراستاد شنیدی درباره بحران عقل و کارآمدی در دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. اما دور تازه اعتراضات در ایران که کمتر از یک هفته پیش آغاز شده و امروز وارد پنجمین روز شدیم، واکنش‌های بسیاری رو در رسانه‌های بین‌المللی هم داشته که گلناز اسفندیاری نگاهی کرده به مهمترین این واکنش‌ها.
تقریبا همه رسانه‌های غربی دو وجه مهم اعتراضات در ایران را مورد توجه قرار دادند. اینکه گرچه فشارهای خرد کننده اقتصادی بر بدنه جامعه و سقوط شتابان ارزش پول ملی جرقه شروع اعتراضات را زد، اما نارضایتی عمومی و انباشته شده مردم به سرعت رنگ و بوی سیاسی گرفت و معترضان بار دیگر کل نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفتند. موضوع مهم دیگری که از چشم این رسانه‌ها دور نمانده، گستردگی صنفی و جغرافیایی اعتراضات جاری است و همگی به این موضوع اشاره کردند که با وجود گذشت کمتر از یک هفته، ایران شاهد گسترده‌ترین اعتراضات از زمان جان باختن مهسا امینی در پاییز 1401 است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در گزارشی تحلیلی با اشاره به سقوط شتابان ارزش ریال طی هفته‌های اخیر و رسیدن نرخ برابری هر دلار آمریکا به عدد بی‌سابقه 142 هزار تومان، افت بیش از 56% ارزش ریال در کمتر از 6 ماه را نقطه عطفی برای مردم ایران و اقتصاد در هم شکسته کشور توصیف می‌کند. این روزنامه بریتانیایی با تأکید بر تأثیر بازگشت مجموعی از خردکننده ترین تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران به عنوان نمونه به افزایش 72% قیمت مواد غذایی نسبت به دوره مشابه در سال قبل اشاره کرده است. گاردین در ادامه به نقل از یک معترض جوان در تهران می‌نویسد: سال هاست که آهسته اما پیوسته برای ایجاد تغییرات اساسی در شیوه زندگیمان با این حکومت فاسد مبارزه کرده ایم. وضعیت اقتصادی فعلی آخرین میخ را به تابوت حکومت زد. سال هاست که خواسته ایم این حکومت برود و حالا دیگر آنها گزینه‌ای برای بقا ندارند. بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی یکی از تصاویر مربوط به اعتراضات جاری را مورد توجه قرار دادند. تصویری که در آن یک مرد در نزدیکی مرکز خرید علاءالدین در تهران به تنهایی و در آرامش در مقابل نیروهای امنیتی موتورسوار روی زمین نشسته است. تصویری نمادین که بسیاری را به یاد معترض معروف میدان تیانامن پکن در سال 1989 می‌اندازد. معترضی که یک تنه در مقابل تانک‌های ارتش جمهوری خلق چین ایستاده بود. یورونیوز ضمن پرداختن به این تصویر آن را نشانه ای از جان به لب شدن بدنه جامعه و گسترش اعتراضات به همه لایه‌های اجتماعی ایران تعبیر کرده است. نیویورک تایمز به نقل از تحلیلگرانش می نویسد بیماری مهلکی که همچون خوره به جان اقتصاد ایران افتاده ناشی از مجموعه متنوعی از عوامل است. از سوء مدیریت تا سیاست‌هایی که اقتصاد کشور را بسته نگه داشته است. از سوی دیگر اقدامات روزافزون دولت دونالد ترامپ برای به صفر رساندن فروش نفت ایران و دسترسی تهران به ارز خارجی و منابع بلوکه شده اش در بانک‌های خارجی هم بسیاری از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها را بی اثر کرده است. روزنامه وال استریت جورنال این شرایط ویژه را فرصتی برای ایالات متحده جهت نشان دادن حمایت واقعیش از مردم ایران می داند. روزنامه وال استریت جورنال در این حال می نویسد که هنوز برای این ادعا که جمهوری اسلامی در خطر سقوط فوری سود است. هرچند که حکومت‌های دیکتاتوری معمولاً تا لحظه فروپاشی و سقوط پایدار و استوار به نظر می رسند.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد در بخش‌های بعدی و به ویژه در ایستگاه 19 به صورت مفصل‌تر باز هم به ایران خواهیم پرداخت، پس رادیو فردا رو تنها نگذارید. روزتون خوش، در ادامه.